بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در صحیحه ثالثه به پایان رسید و نتیجه این شد که دو فقره از صحیحه ثالثه ثانیه دلالت بر استصحاب دارند و فقره اولا هم مشکلی ندارد. دیگه حالا دلالت دارن بر استصحاب مطلقا یا در خصوص شک در رافع، آیا در شبات حکمیه موضوعیه فقط یا هم موضوعیه و هم حکمیه. این داستانا دیگه در همون صحیحه اولا گذشت. اونجا عرض کردیم اون چه در صحیحه اولا گفته می شود راجع به همه اخبار است. مطلبی که باقی مونده است و جای تذکر داره، التفات داره، این مسئله است که در ضمن بحث سابق این مطلب مطرح بود که آیا طهارت شرط است، نجاست مانع است، احراز طهارت شرط است. به این بحث فقهی اشاره شد. خب این بحثی طویل و زیل معروم آسد محمد باقر حدود 15 صفحه بحث کرده راجع به این مطلب که ما چون بنامون بر حذف فی الجمله بعضی مطالب را حذف میخواییم بکنیم و میکنیم، اینو میگذاریم کنار، فقط به یک مطلب اشاره میکنیم که در مثبال اصولم آمده این مطلب و از نظر علمی مطلب خوبیه. در مثبال اصول فرموده این که طهارت شرط است، احراز طهارت شرط است، علم به نجاست مانع است، این بحث ثمره عملی نداره. چرا ثمره عملی نداره؟ چون اگر کسی با چون انسان یا با غفلت نماز میخونه، مثل ما غالبا غافل از طهارت نجاستیم دیگه، با غفلت نماز میخونیم، نماز مع الغفلت عن الطهاره و نجاسه همه میگن صحیح، چه طهارت شرط باشه چه احراز شرط باشه. خدا آخوندم گفته، خدا آخوند که گفت احراز شرطه، گفت اندل التفات، اشاره کردیم، اندل غفله همه میگن هیچ چی شرط نیست، هیچ چی مانع نیست، پس اندل غفله همه میگن نماز صحیحه. اندل نسیان، یکی غفلت میگیم غفلت مسبوق به علم، نه غفلت مطلق، اندل غفلتی که مسبوق به علمه که اسمش نسیانه، اونم منصوصه، همه میگن نماز باطله. میماند اندل التفات، اندل التفات اگر عالم هستی به نجاست و نجس است همه میگن باطله، شک داری پاکه یا نجس است اندل التفات همه میگن صحیحه. فلا ثمرت، در مثال اصول فرموده فلا ثمرت حول این بحث که آیا طهارت شرط است، احراز طهارت شرط است یا نجاست مانع است، گفته این ثمره ای نداره. بعد خودش یک ثمره نقل می کند و از اون ثمره جواب می دهد، ثمره ای را که در مصباح الاصول فرموده اینه که اگر دو تا لباس داریم علم داریم یکی از اینا نجس است، بعد ما دو تا نماز خوندیم، یک این صبح و دیگری و یک نمازم در صبح آخر، بعد معلوم شد که هر دو اینا نجس بوده، هر دو اینا نجس بوده. بعضیا گفتن اینجا شرطیت طهارت یا مانعیت علم به نجاست اثر داره. اگر گفتیم طهارت شرط است، هر دو این نماز باطله. چرا؟ چون ندقی داشتیم، فرض هر دو نجسن، انکشف هر دو نجسن، و نه طهارت ظاهری داشتیم، چون قاعده طهارت در این یکی تعارض کرد با قاعده طهارت در اون یکی. بنابر شرطیت طهارت یا احراز طهارت هر دو نماز باطله. اینجا نه طهارت داریم نه احراز طهارت داریم. بله؟ حالا فرضم بکنید اون یکیش هم مشکوک و طهاره یه، علم به طهارت یکی نداریم، اونم مشکوک و طهاره یه، بعدم معلوم شد هر دو نجس بودن. و اما بنابر این که علم به نجاست مانع است، اینجا ما علم داریم فقط به نجاست یکی، علم به نجاست دیگری نداریم. پس یک نماز صحیح یک نماز باطل. این ثمره بین القولین است. اگر طهارت شرط باشد یا احراز طهارت شرط باشد، هر دو نماز باطل، و اگر علم به نجاست مانع باشد، یکی صحیح و یکی باطل. پس ثمره ظاهر شد. نه دیگه، تعارض کردن دیگه. خب این فرمایشی که ایشون فرموده که بعضیا فکر کردن ثمره هست، ثمرش این، جواب داده فرموده نه، در اینجا هم ثمره ندارد. چرا؟ یه بحثیه در اصل عملی که یک جا ما بحثش کردیم در علم، و اون بحث اینه که آیا اصل عملی در ما هو المشکوک واقعا غیر المعین عندنا، آیا اصل عملی جاری می شود یا نمی شود؟ ما نمی تونیم بگیم کدام یکی مشکوکه، ولی یکی از اینا مشکوکه. در محل بحث فرض کلام جایی است که دو تا لباس است، علم داریم یکی نجس است، دیگری را شک داریم پاک است یا نجس است. فرض ثمره اینجاست. فرموده است در مسئول، درسته که اصالت و طهاره در این، در خصوص این تعارض میکنه با اصال طهاره در خصوص آن، چون اطراف علم اجمالیه، از جریان اصال طهاره در هر دو لازم میاد اذن در مخالفت عملیه. گفته درسته که اصل در خصوص این با اصل در خصوص آن تعارض میکنه، این درسته، ولی یه اصل بلا معارضی داریم، اصال طهاره بلا معارضی داریم. میگیم یکی از اینها یقینا نجس است، چی؟ اون یکی دیگر، اون یکی دیگر که خدا میداند ما نمیدانیم، اون یکی دیگر را شک داریم پاک یا نجس. قاعده طهارت میگه اون یکی دیگر طاهرون. وقتی یه نماز دری خوندی، یه نماز درو خوندی، یکی از این دو نمازت واقع شده در اونی که خداوند فرمود طاهرون، ولی تو نمیدانستی، پس یکی از دو نمازات میشه صحیح. فرقی بین علم به نجاست مانع است یا طهارت شرط است فرقی نیست. اگر بگی علم به نجاست مانع است، علم به نجاست یکی دارم، یه نماز باطل یه نماز صحیح. اگر بگی طهارت شرط است، یکی از اینها طهارت داره دیگه، فی علم الله نماز در همون یکی صحیح است، در دیگری باطل، فلا ثمرت. تنذیر کرده است فقه دیگه، فقیه بله اهل نظائر است، اهل تنذیر، قیاس نه، تنذیر، که مرحوم صاحب عروه در بحث علم اونجا میگه علم اونه که ایجور باشه و نظائر را مسلط باشه، این نظائر خیلی مهمه. تنذیر کرده فرموده مثل که شما دو تا نماز چهار رکعتی خوندی، بعد یقین پیدا کردی یکی از اینها باطله، نسبت به دیگری شک کردی صحیح یا باطله. فقیه چی میگه اینجا؟ دو تا نماز چهار رکعتی یقین داره یکیش باطل، شک داره دیگری هم باطل بود یا نه، یکیش که حتما وضو نداشتم، یکی دیگرش هم شک دارم وضو داشتم یا نه. خب باید چیکار کنم؟ فتوا میدن میگه یه نماز شارکتی بخونه کافیه، یه نماز شارکتی ما فزمه بخونه کافیه، نمیخواد یک شارکتی زور بخونه، یک دوتا نمیخواد. چرا؟ چون الان شک داره یکی از اینها فی علم الله که یا ظهره یا عصره، شک داره او صحیحه یا نه. قاعده فراق میگه اونی که شک داری ما مزا من صلات، که اطلاق داره ما مزا من صلات، که فمزه، بدانی او را، بتونی مشخص بکنی یا نتونی، اطلاق داره. نه، یکیش یقیناً بی وضو بوده، یکیش هم شک داره وضو داشتیم یا نه. قاعده فراغ همینجور هست دیگه، قاعده فراغ میگه نمازی را که شک داری با وضو خوندی یا نه صحیح دیگه، برای نمازهای آیندت وضو بگیر، ولی اون نماز صحیحه. ما مزا من صلات که و طهور که فهم، اطلاق داره، میگیره اون نمازی را که شک داری صحیحه یا باطل و نمیتونی معینش کنی کدوم نماز، همون نمازی که یکی از همینا رو شک دارم. چجور در قاعده فراغ ایجور میگن، فتوا میدن یه چهار رکعت بخون صحیح است؟ در محل کلام هم همین جوره، در محل کلام یکی از اینها قطعا نجس بوده، هیچ، نماز باطله، اون یکی دیگر شک دارم پاک یا نجس. قاعده طهارت میگه که کل شیء طاهر، اطلاق داره ولو اون شیء را که فقط شک داری پاک یا نجس، ولو اون شیء را نتونی معین کنی، اطلاق داره. چرا کشفم شده؟ حین نماز محرز و طهاره باشم کافیه، زمانی که نماز میخوندم وسط یکی از این دو نمازها من طهارت ظاهریه داشتم، نمیتونم بگم این یکی یا اون یکی، نمیتونم بگم. بفرما احراز یا طهارت فرق نمی کنه. من در حال یکی از این نمازها، یا اون نماز یا این نماز، محرزم طهارت را، یا بفرما طهارت داشتم، طهارت ظاهری داشتم در یکی از این دو نماز دیگه، وقت نماز خوندن مهمه. وقت نماز خوندن یکی از دو نماز من قاضی طهارت داشته، چون یکی از این دو نماز من مشکوک است کونا فتاره، زمانی که نماز میخوندم. ها اینو دقت بفرمایید. و لذا میگه یه چهار رکعت ما فی الذمه بخونه دیگه، ترتیب در اینجا ساقطه. اولی عصر بوده عیبی نداره دیگه، اینجا ترتیب ساقطه، ترتیب در زمان علم و ذکره، این التفات نداشته بنده خود. خب این فرمایشی که ایشان فرموده، اینا رو که مطرح میکنیم به خاطر این نکاتیه که داره. عرض کردم بحث فقهیه، مرحوم استاد محمد باقر در 15 صفحه بحث کردم و اونا رو ول میکنیم به خاطر اختصار، مربوط به فقه، ولی نکاتی اینجوری داره که به اصول مربوط میشود. در جریان اصل عملی لازم نیست که مشکوک پیش شما معین باشه، پیش خدا معین باشه، کفایت میکنه. خب اون چه راجع به این فرمایش ایشان است، نتیجه اینه که ایشون انکار میکنه ثمره را. میگه دو تا نماز اگر خوندی، یکی در این لباس یکی در اون لباس، شرطیت طهارتی ها میگن که یکی از این دو نماز صحیحه، مانعیت نجاستی ها میگن یکی از این دو نماز صحیحه، فلا فرق بین شرطیت طهارت و بین مانعیت نجاست. آنچه که ما اضافه می کنیم و تعلیق داریم اینه که درست است، اصل عملی جاری می شود در مشکوک الحکم، ولو اون مشکوک الحکم را نتوانیم معین کنیم. این حرف متینیه، چون اطلاق داره، کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزر، هر چیزی را که شک داری ولو نتونی معینش کنی اینه یا اونه، اطلاق داره، درسته. ولیکن یه جاهایی اطلاق کل شیء طاهر یا قاعده فراق مشکل داره، لذا ثمره فی الجمله درسته. کجا؟ اینم باز در سابق مطرح کرده ایم و شاید یا حتما شنیده اید، گاهی مشکوک دو قسم است، گاهی مشکوک واقع معین دارد و گاهی واقع معین ندارد. واقع معین دارد یعنی در واقع تعین داره، خدا میداند، فی علم الله معلومه، شما نمیتونی معینش کنی، واقع معین داره شما نمیتونی معینش کنی. مثل این که یک قطره ای از دم افتاد، نمیدونم رو این لباس افتاد یا اون رو اون لباس افتاد، شبم هست تحقیق بکنی، ولی خدا میداند. از ملائک به قول شیخ استاد بپرسیم، میگن اینه دیگه، واقع معین دارد، اند شما غیر معینه. اینجا کلش انتحار اطلاق داره، همونی که با ذهنتون اشاره میکنید، همونی که اونی که قطره افتاد یقینا نجسه، اونی که قطرم نیفتاد اونم من شک دارم یه نجاست دیگه آمده براش یا نه. کلش انتحار میگه اونی که با اشاره ذهنی شک داری نجاست دیگری غیر از اون قطره آمده یا نه، خیالت راحت، او طاهرون. و اما یه قسم دومی هست که مشکوک واقع معین نداره، مثل این که یه قطره از دم از آب متنجس آمد، من این قطره را شک دارم، همش روی یکی از این لباس افتاد یا این قطره دو تکه شد، یکی افتاد رو اون لباس یکی افتاد رو این لباس. الان من نمیتونم بگم اونی که مشکوک و طهاره یک کدامه، نمیتونم اشاره کنم، واقع معینی نداره. اگر این قطره دو قسم شده باشد، یکیش افتاده باشد روی این، یکیش افتاده باشد روی اون، از ملائکم بپرسیم مشکوک و طهاره من کدومه، اونام نمیتونن معین کنن. یه احتمال همینه دیگه، شاید این قطره دو قسم شده است، یکیش افتاده رو این، یکیش به سویه، هیچ کدام مرجحی ندارن. الان نمیتونم بگم اونی که شک دارم پاک است یا نجس، اون مصداق معینی در واقع نداره. اینجا مشکوک من واقع معینی ندارد، به خلاف اون مثال قبلی. اون مثال قبلی اون قطره افتاده در یکی واقع معینی داره، اشاره میکنم همونی که اون قطره افتاد. دومی را شک دارم به یه قطره دیگری، به یه نجس دیگری، آیا متنجس شده یا نه، اونجا واقع معین داره. مشکوک من اونی که اون قطره نیفتاده روش، اما اینجا مشکوک من واقع معین نداره، نمیتونیم اشاره کنیم اونی که شک دارم پاک است یا نجس، ای در خارج منطبقون علیه یعنی نداره. نه دیگر رو نمیخواستیم به اندلارم، هم ملائکه کافیه. از ملائکه بپرسیم این مشکوک من کدامه، میگن مرجعی نداری، قطره دو نیم شد، یکیش افتاد اون بر، یکیش افتاد اون بر، کدامی که مشکوک شما باشه، نمیتونیم معین بکنی. درسته یقین دارم یکیش نجس است، شک دارم دومی از اینها، ولی مشکوک من واقع معین نداره. و فرضم اینه که ها، فرضم اینه فی علم الله هر دو اینها نجس است، بعد کشف خلاف شده فهمیدیم هم اون نجس است هم این نجس است. فرض شک من، اینو دقت بفرمایید، فرض اینه اونی که اتفاق افتاده در واقع این قطره دو قسم شده، یک قسمش افتاده روی لباس، یک قسمش افتاده روی این لباس، فرض کلام اینه. بازم من شک دارم شاید یکیش نجس شده، یکی دیگهش پاکه، این یکی دیگهش پاکه، این قابل تعین نیست. من نمیتونم با اونجا همینجور با هم قیاس بکنید، اونجا میتونستم اشاره، یه خصوصیت واقعیه داشت اونی که اون قطره روش نیفتاده. مثال قبلی این بود، قطره افتاده روی اینی که قطعا روی یکی از اینا قطعا افتاده، اون دیگری را شک دارم، یه قطره دیگری، یه نجاست دیگری بهش اصابت کرده یا نه، یقین دارم یکی از اینها نجس است، پیش من غیر معین است، شک دارم یکی از اینها قابل اشاره تعین واقعی داره، یکی کدام یکی، اون یکی که اون قطره نیفتاده روش تعین داره دیگه. اما اینجا من نمیتونم وقتی احتمال میدهم این قطره دو نیم شده است، یک قطره نصفش رو اون افتاده، رو نصفش رو افتاده، این واقع معینی ندارد. اونی را که شک دارم پاک است یا نجس است، او کدام یکی از ایناست؟ قابل تعین نیست. اینه که درست عرفن، همین را میخوام نکته علمی که اینا بحث میکنیم اینه، درسته که بازم من شک دارم یکی از اینها پاک است، یکی از اینها پاک است یا نجس، فی نفسی شک کن دیگه، الان یقین دارم یکی نجس است، شک هم دارم یکی دیگهش، اما او یکی دیگهش واقع معینی نداره. این بحث است، این بحث است که آیا کل شیء طاهر اینجا را میگیرد یا نمیگیرد. کسی جرأت کرد، شاید مسوالوس رضی باب فرموده، اگر کسی جرأت کرد گفت کل شیء طاهر، جایی را که واقع معینی نداره میگیرد، فلا ثمرت. اما اگر گفتیم نه اینجا کل شین طاهر چون واقع معینی ندارد اینجا را نمیگیرد، نتیجه میگیریم. پس اگر دو تا نماز خون در اینها بنابر شرطیت طهارت یا احراز طهارت هر دو باطلن، چون شما طهارت نداشتی احرازم نکردی طهارت را، نه در این نه در اون نه در یکیشان. و اما بنابر مانعیت نجاست، من نجاست یکی را بیشتر احراز نکردم، یکیش فقط مانعیت داره، دیگری نماز در او صحیحه. اگر گفتیم کل شیء طاهر اطلاق دارد، هر مشکوکی را میگیرد ولو تعین واقعی نداشته باشد، فلا ثمرته ولعل، ما پیدا نکردیم این راها در بحثای فقه و اینها، لعل مرحوم آقای خوی از این هاست که قائل است کل شیء طاهر هر مشکوکی را میگیره، همین که در نفس شک بود میگیره ولو واقع معینی نداشته باشد. و اگر گفتیم نه لااقلش باید واقع معینی داشته باشد، ولو پیش شما معین لازم نیست ولی در واقع باید معین باشد، اینجا جای کل شیء طاهر نیست، ثمره ظاهر میشه. در ال واقع هر دو فرض کلام اینه، فرض کلام اینه که معلوم شده هر دو نماز شما فرض کلام اینه. خب حالا که هر دو در نجس بوده میشه اینا یکی از این دو تا رو تسلیم بکنیم یا نه؟ ثمره اینجور بود، میگفت شرط یه طهارت یا هیچ کدوم رو نمیتونن تسلیم کنن، چون نه طهارت داشتی نه احراز طهارت داشتی، مانعیت نجاستی یکی رو تسلیم میکنن، میگن فقط شما علم به نجاست یکی داشتی، پس یکی بیشتر مانع نداشته دیگری صحیحه. خب این ثمره اولا و ما یتعلق با ثمره ثانی را مرحوم استاد محمد باقر مطرح کرده و در رد تمامش بکنیم، و در رد مرحوم آقای خویی فرموده نه ما میتونیم ثمره پیدا کنیم. ثمره اینجاست، علم اجمالی شما پیدا کردید که یا صوبی را که نماز خوندی با نجس میخوای نماز بخوانی نجس است، یا آبی را که بهش وضو گرفتی نجس است، یه قطره افتاد یا توی اون کاسه ها افتاد، تو آب افتاد که شما وضو گرفتی، یا رو لباست افتاد که میخوای نماز بخوانی. خب رو مبنای شرطیت طهارت، قاعده طهارت در این تعارض میکنه با قاعده طهارت در اون آب، قاعده طهارت در آبی که وضو گرفتی تعارض میکنه با قاعده طهارتی که در صوب جاریه. حالا صحبتش میکنیم آرام آرام. علم اجمالی پیدا کردیم اثری نداره، چون میخوایم با او وضو نماز بخوانیم اثری نداره، ملاقی داره اثری نداره، قبل باشه یا بعد باشه. حالا میگم اینو، این علم اجمالی به نجاست ما او صوب سبب میشود قاعده طهارت ها با هم تعارض بکنن، تساقط بکنن. پس شما الان اینجا طهارت، این دیگه اونجا احد و ما اینجا نمیاد، چون یکیش آب وضو گرفتی، اونجا دوتا صوب بود دوتا نماز خوندی، اونجا احد و ما معنا داشت، اینجا احد و ما دیگه معنا نداره، متباینه اینن، یا آب نجس بوده است که وضو گرفته اید یا صوب که نماز خونده اید، قاعده طهارت این با قاعده طهارت او تعارض میکنند، بنابر شرطیت طهارت نمیتونی با این لباس نماز بخوانی. و اما بنابر مانعیت نجاست، بنابر مانعیت نجاست یه بحث در علم اجمالی و اون بحث اینه که هرگاه در اطراف علم اجمالی اصول ارضیه، اصولی که در عرض همان تعارض کردن، نوبت میرسه به اصول طولیه. اصل طولی اگر معارض نداشت جاری میشود. فرموده که قاعده طهارت در آب با قاعده طهارت در صوب اینا اصول عرضی هن، در عرض همان اینها تساقط می کنن و جاری نمی شون. نوبت می رسه به اصول طولیه. در ناحیه صوب شما اصل طولی داری. اصل طولی چیه؟ براءت از مانعیت. در ناحیه آبی که وضو گرفتی اصالت الاشتغال داری. چرا اصالت الاشتغال داری؟ چون در ناحیه وضو باید احراز کنی طهارت آب را، شرط است طهارت آب وضو. قاعده اشتغال میگه این وضوی که با آبی که گرفته ای قاعده طهارت نداره، قاعده طهارت شما عارضه است، نمیتونی اجتزا کنی. در ناحیه وضو قاعده اشتغال داری، در ناحیه صوب براءت از مانعیت داری. این نکته رو باز میخوایم. فرق نمیکنه، ما وضو وقتی طهارت نداشت نمیتونید به اون وضو اکتفا بکنی. بذاریم تمامش بکنیم. این نکته رو میخوایم بگیم. در ناحیه وضو طهارت شرط. هر جا شک که در شرط داشتی مجرای قاعده اشتغاله، چون عقل میگوید شرط باید احراز بکنی. به خلاف مانعیت، در مانعیت هر جا شک داشتی جای قاعده براءت هست. اینو شاید شنیده باشید. شرط و مانع با هم فرق می کند. در شرط صرف الوجود مطلوب است، مجرای قاعده اشتغال است. در مانع جمیع الوجودات است، انحلالی جای براءت است. نکته ای که ثمره مطرح کردیم همینجاست، خوب دقت بفرمایید. شما شک داری آب پاکه یا نه؟ صرف الوجود شرطه. گفتن آقا وضو که میگیری بایستی آب و وضو پاک باشی، صرف الوجوده. نه که شرطه ای آبم پاک باشه اون آبم پاک باشه، نه، صرف الوجود طهارت شرطه. اما در ناحیه مانع، ای که گفتن باید در لباس نجس نماز نخوانی، نجس مانع، معناش اینه در این لباسم نباید نماز بخونید، در اون لباسم نباید نماز بخونید، در الی آخرش. در موانع علی سبیل الانحلال جمیع الوجودات، ولی در شرط صرف الوجوده. اگر گفتن آقا نمازت باید با طهارت باشد، یعنی صرف الوجود طهارت مطلوع قید ماست. اگر گفتن با مانع نباید باشد، یعنی با این مانع هم نباید باشه، با اونم نباشه، با اون الی آخرش. موانع از قبیل نهیان انحلالیان، اوامر از قبیل امرن صرف الوجودن. اینه که چون شرائط صرف الوجودن انحلالی نیست، عقل در شک در شرط میگوید اشتغال. شک داری آب طاهره یا نه، باید احراز کنی طهارت را. الاشتغال الیقینی استلزم فراغ یقینی، تو باید وضو بگیری با آب طاهر. شک داری طاهره یا نه، باید احراز کنی طهارت را. ولی در موانع مجرای براءت، شک داری این لباس نجسه یا نه؟ شک داری شارم گفته توی لباس نماز نخوان یا نه؟ براعت میگه نگفته این را. در اون نجس گفته نماز نخوان، در اون نجس هم گفته، اما چون نجسه یا نه شک دارم گفته نمازت مقید به عدم این یا نه، شک مجرای براعت هست. الموانع حیث انها انخلالیه در ما مشکوک مجرای براعت است. شرائط چون صرف الوجودن، صرف الوجود بر ذمه آمده، الاشتغال یقینی یستلزم فراغ یقینی را، عقل میگوید یه تکلیف آمده، این تکالیف عدیده آمده. شک در مانع، شک در تکلیف زایده، شک در شرط، شک در امتثاله. شک در تکلیف زاید نیست، یه تکلیف بیشتر نیامده، معلومه واجب است وضو با آب طاهر، هیچ شبهی نداری. اگر شک کردی طاهره یا نه، شک در امتثاله، شک در فراغه. اینه که فرموده است، ثمره اینجا ظاهر می شود، یا صوب نجس است یا مایی که توضعه قاعده طهارت تعارض کرد، تساقط کرد. بعد عقل می گوید در ناحیه وضو برو از سر نو وضو بگیر، ایچه برو از سر نو وضو بگیر، شرط احراز بکنی. در ناحیه صوب عقل حکم ندارد، رفع مالا یعلمون میگه تو این صوب میتونی نماز بخوانی بنابر مانعیت. اما اگر در ناحیه صوب هم شرط بود، عقل باز میگفت شرط باید احراز بکنی. یعنی ثمره همینجاست، این صوب مشکوک و طهارت و نجاسه اگر طهارت شرط باشد، مثل طهارت ما میشه، عقل میگه باید احراز بکنی، صرف الوجود واجب است. و اگر مانع باشد، نه، مانعیت این مشکوکه، مجرای براعت است. اینه که اگر شنیده باشید همینجور در شک در شرطیت مجرای اشتغال است، در شک در مانعیت مجرای براعت است، چون شرط علا نحو صرف الوجود است و مانع علا نحو جمیع الوجودات است. قاعده طهارت رو بندازه از کار. اگر این علم اجمالی را نیارید، خب قاعده طهارت جاری میشه دیگه، نیاز به نماز صحیح دیگه. نه، علم اجمالی درست کرده تا قاعده طهارت رو بندازه، اصول عرضیه بهش میگن، بعد نوبت به اصول طولیه میرسه. اصول طولیه در صوب بنابر این که نجاست مانع باشه براعت است، بنابر این که به شرط باشد، نه دیگه اصل طولی نداریم دیگه، اصل طهارتش هم که ساقط شده، نمیشه در این صوب نماز خون. امی در این صوبی که اصل طهارش بالمعارضه ساقط شده به خاطر علم اجمالی، میشه نماز خون یا نه؟ شرطیتی ها میگن نمیشه نماز خون چون طهارت رو احراز نکردی، مانعیتی ها میگن میشه چون براعت از مانعیت داری. مانعیت صرف الوجود، خلاف بدیهیات صحبت نکنی. وقتی میگه لا تسل فی مالای اوکل، یعنی نه نماز نخوان، نه در این مالای اوکل، نه در اون، نه در اون، نه در اون. اگر بگه در یکی نماز نخون، همیشه من در یکی دیگه نماز نمیخونم دیگه، لغو دیگه، چون من همیشه که در همه نماز نمیخونم. قله واضحات در مانعیت انحلالی، اصلا تصورش ملازمه با تصدیقش داره. در موانع جمیع الوجودات و الا. خب این همینجور که فرموده، ثمره‌ای که ایشان فرموده تو ذهن ما اینه که این ثمره تمام منتها. یه چیزای ما اضافه کردیم، گفتیم این مثالی که ایشون زده و ثمره ای را که دارد باید اضافه کرد، نیست در عبارتش، ولی باید مرادش همینا باشد. باید بگیم به شرط، این به سه تا شرط، این ثمره با سه تا شرط درسته. یک، اون آبی که باش وضو گرفته از اون آب چیزی نمونده باشه. چی؟ ونتهل ما. خب اگر گفته چی بهتر، آب تمام شده باشه. چرا؟ چون اگر آب یه خورده مونده باشد باز او یک اصل طولی داره. اصالت الحل میگه میتونی آب رو بخوری. اصالت الحل با برائت از مانعیت با هم تعارض میکنه. در اصول طولی گفتن هرگاه اصول عرضی ساقط شدن، اصول طولی جاری میشود اگر اونا معارض نداشته باشن. برائت از مانعیت در این صوب معارضه با اصالت الحل در اون آب. یه شرط که ایشون میگه خودش فرموده. شرط دوم اینه که مواضع وضو را هم شسته باشد. مال یه نماز فرض بکنید، اگر مال یک نماز فرض بکنید مواضع وضو را شسته باشد. اول وضو گرفته بعد رفته حمام مثلا، بعد علم اجمالی پیدا کرده. چرا؟ چون اگر مواضع وضو را نشسته براءت از مانعیت در صوب معارض پیدا می کند با براءت از مانعیت در بدن. نجاست بدن هم مانع دیگه، مثل نجاست. الان علم اجمالی داره یا بدنش نجس است یا صوبش. خب براءت از مانعیت صوب معارض میشه با براءت از مانعیت بدن. اینه که باید بدن مواضع وضو الان که علم اجمالی پیدا میکنه شسته شده باشد، وگرنه یک علم اجمالی پیدا میشود بین نجاست مانعیت صوب و مانعیت بدن، براءت از مانعیت با هم تعارض میکنند. سومم که بایستیم اضافه کنیم که لعل مرحوم آقای خویی ثمره را نیاورده به خاطر این جهت است. سوم، شرط سوم اینه که در چون در باوزم بحث است که آیا تاب شرط است یا نجاست آب مانع صحت وضوئه. اگر کسی در وضوئم گفت نجاست آب مانع، دوباره باز یه علم اجمالی پیدا می کنیم، یا وضوع مانع داشته یا نماز مانع داره. براءت از مانعیت صوب معارض میشه به براءت از مانعیت نجاست آب. باید در ناحیه وضوع قلب شرطیت طهارت بشویم. اینه که ثمره‌ای را که فرموده است تمام است، به ذم این سه مطلبی که میگن یکیشو اضافه کرده، دوتاشم ما اضافه میکنیم. بعد ما خود ما یه ثمره سومی که این قیودات را نداره نوشته ایم، بیان کرده ایم که مهم نیست، نکته فنی ندارن. نکته فنیش این ثمره همین قضیه مانعیت و شرطیت بود و در اون ثمره قضیه فنیش واقع داره و نداره. به خاطر اون این بحث را مطرح کردیم و بعد از ذالک تصل النوبه به صحیحه ثالثه زراره. ملاحظه فرمایید فردا صحیحه ثالثه را مطرح